أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اقسام حسن و قبح رو که عبارت بود از ذاتی و اقتضایی و اعتباری خدمت عزه تبیین کردیم. خوب است اینجا وارد نکته تکمیلی دوم هم بشیم. علاوه بر اقسام، مبانی موجود در باب حسن و قبح رو هم خوب است اینجا مطرح کنیم که برای بررسی دلیل عقلی بر قاعده عدالت به کار میاد. در باب حسن و قبح دو مبنای اصلی وجود داره و البته تفصیل مطلب رو باید در وقت خودش داشت، به قدری که حوصله مباحث ما میکشد مطرح میکنم خدمت عزیزه. این دو مسلک به ریشه تحسین و تقبیح عقلی اشاره دارد. ریشه تحسین و تقبیح عقلی و اینکه معیار حسن یک فعل یا قبح آن از نگاه عقل چیست؟ در کلمات اهل معقول دو معیار دیده میشه. یک، اتفاق عقلا. حسن و قبح احکام عقلایی اند طبق این تفسیر که بران عقلاء عالم متفقند، هم رأی اند به منظور حفظ نوع خود. بر اساس این دیدگاه اگر میگیم ظلم قبیح هست، یعنی جمله عقلای عالم متفقند بر لزوم اجتناب از ظلم، همونطور که اگر میگیم عدل حسن است به این معناست که جمله عقلای عالم متفقند بر لزوم اقامه عدل. این یک مبنا. در این مبنا وقتی اجماع عقلایی بر انبقاء فعل یا انبقاء ترک صورت بگیرد میتوان سخن از حسن یا قبح به میان آورد. اما مبنای دومی که در باب معیار تحسین و تقبیح عقلی قابل ذکر است، اشاره میکند به ملائمت یا منافرت یک فعل با طبع آدمی یا به تعبیری با قوه عاقله. آدمی قوای مختلفی دارد: قوه باصره، قوه لامسه، قوه ذائقه. یکی از قوای آدمی قوه عاقله خوانده می شود، همونطور که بعضی چیزها ملائم با قوه باصره است و زیبا از حیث چشم جلوه می کند و بعضی چیزها منافر با قوه باصره است و در نگاه چشم زشت جلوه می کند، بعضی چیزها در مقیاس قوه عاقله زیبا جلوه می کند و مورد تحسین، بعضی چیزها در منظر قوه عاقله زشت جلوه می کند و مورد تقبیح. یه واقعیتی است که ما در مورد سایر قوا می بینیم. انسان این حالت رو دارد که اشیاء رو از منظر بصری به زشت و زیبا تحسین کند، همونطور که از منظر شنیداری به زشت و زیبا تقسیم می کند. همونطور که از منظر چشایی به لذیذ و بدمزه مثلا به خوشمزه و بدمزه تقسیم میکنه. بنابراین معیار رفقا حسن عدل به معنای ملائمت عدل با قوه عاقله آدمی است، یعنی طبیعت عقلا با عدل خانش دارد. همونطور که قبح ظلم به معنای منافرت و تضاد ظلم با طبع آدمی یا به تعبیر قوه عاقله آدمی است، به تعبیر دیگر در سرشت آدمی، در جبلت آدمی نسبت به عدل و ظلم واکنش نهاده شده است. واکنش آدمی به طبیعتی که ذات باری خلق کرده است نسبت به عدالت واکنش مثبت و نسبت به ظلم واکنش منفی دارد. البته این دو مبنا مانع الجمع نیستند و لقائل ان یدعی که قرین همند، یعنی منشأ اتفاق عقلا بر قبح ظلم منافرت ظلم با طبع آدمی، همینطور در باب عدل. و این جهت می شود قائل به هر دو مبنا تو امان شد. تو سخن اینجا در اصالته، در اصالته. اونی که منشأ اصلی تحسین و تقوی هست کدامی که از این دوست؟ و البته خب در پاره از مصادیق می شود میان این دو نقطه افتراق جد. ممکن است مثلا عقلا اتفاق و لزوم انجام فعلی کنند بدون اینکه نسبت به این فعل احساس مثبتی داشته باشند، به جهت مصلحتی که برای نوع خود میبینند، به جهت فائدتی که در حفظ نوع بشر درش یافتند. این معقولاتی است که به هر حال باید در جای خود بررسی بشه. بیش از این عقیده حقیر لازم نیست اطاله کلام در این حوزه.
در واقع هیچ کدوم از این دوتا مبنا به عقل نظری و برهانی برنمیگرده؟
نه خیر، اصلا در وادی عقل عملی هستیم ما، کار به عقل نظری نداره. نه اصلا کار به برهان که از ابزار عقل نظری است نداری، یا در بخش عقل عملی. و دو پایه اصلی که برای تحسین و تقویم ذکر میشه همین دو تاییست که خدمت عزیزه. حالا یه قدری به احترام از دالی توضیح بدم. ببینید تفاوت این دو مسلک، تفاوت این دو مسلک در مرجع تحسین و تقویه. اگر مثلا ما در مصداق شک کردیم که آیا ظلم است یا خیر، طبق روش اول مرجع می شود عقلا و بایست به افکار عمومی مراجعه کرد، اون رو معیار و محک قرار داد. هیچ فردی نمی تواند در خلوت خانه خود راهی به تحسین و تقبیح بیابد در مصادیق مشکل قبیح یا به تعبیری ظلم. اما بنابر روش دوم، آدمی خود میتواند با قز نظر از سایر عقلا در وجدان خود معیار تحسین و تقبیح را بیابد، این در پستوی خانه راهی برای یافتن حسن یا قبح دست و پا کند. و اگر جایی دچار شک و ابهام است، حکم به عدم حکم عقل به حسن یا قبح کنه، دیگر اینجا اتفاق و عقلا راهی برای او نخواهد گشود، چون معیار و محک طبع آدمی است و طبع آدمی در فرض ما دچار اشکال و شبهه است. میبایست بگوییم اینجا عقل و حکمی به حسن یا قبح نمی کند. بله در بعضی از مصادیق متفاوت متغیر میشن، این یک واقعیتی است که که البته خب اینجا باید این نکته رو خدمت عزه تأکید بکنم که اتفاق عقلا یا به تعبیر اجماع فقها همیشه فراگیر نیست، چون ما همواره بین عقلا انسان شاز با آراء شاز خواهیم داشت. شذوذ لازمه ی جوامع انسانی است. همیشه همونطور که آدم ناقص الخلق از حیث جسم داریم، آدم ناقص الخلق از حیث عقل هم کم نداریم به حمد الله، همواره بوده است. این اتفاق که گفته می شود مقصود اتفاق معظم، اتفاق قریب به اتفاق عقلاست، اون چنان که شاذ متخلف نادیده انگاشته می شود، محل اعتنا محسوب نمی شود. اکثریتی که قریب به اتفاقند، باز اکثریت به معنای نصف به اضافه یک محسوب نمیشه، اکثریت قاطع به تعبیری به حساب نمیاد، در مصطلح حقوقی اتفاق عقلا خوانده نمیشه. اون چنان باید هم رأی بین عقلا باشه که قول جماعت شاز نادیده انگاشته شود.
ظاهرا مقصودشون از ملاحظات تب شخصی نیست، تب
طبع نوعی که بگید بر میگرده به همون اتفاق، نه طبع شخصی است. بله که شما میفرمایید. حالا نمونه عبارات رو بخوام خدمتتون بیارم. مثلا مرحوم آیت الله روحانی که از معقول شناسان اصولی محسوب میشود در کتاب منتقل اصول اشاره به این دو مسلک دارند. در جلد 4 صفحه 439 میگن و علل مسلک ثانی فلا طریق الا تشخیص ذالک، مخصوصون تشخیص مصداق ظلمی و تعبیر مصداق قبیحه، لا طریق غیر وجدان شخص، هیچ طریق غیر از وجدان شخص نیست. این تعبیر رو کار میبرن، بس نوع اصلا به میان نیست. شما عبارات قبل و بعدیشون رو هم نگاه بکنید متوجه عرض من میشه.
کمال و
نقص
رو
کاملا اون در معنایی که در علم فقه از حسن و قبح مطرح میشه برمیگرده به همین دو معیار رو محکی که عرض کردم. البته خب میگم اینجا بحث خیلی میشه کرد، شاید اگه بخوام من بحث از حسن و قبح بکنم بعد یه 10-20 جلسه ای فقط در باب مبنای حسن و قبح سخن بگم تا بحثم شکل فرم جامع و کامل پیدا کنه. متعاد در حدی که حوصله بحث ماست بساره اون چه که در این باب می شود گفت و خدمت عزیزه در قالب 10 دقیقه تقدیم کرد. با توجه به اون چه گفته شد رو فقا قیاس رو می تونیم کاملا بچینیم. گفتیم که عدل حسن ذاتی دارد و ظلم قبح ذاتی، به این معنا که عدل علت تامه حسن است و ظلم علت تامه قبح. نتیجه کار این است که هر مصداقی از عدل واجد علت تامه حسن است، هر مصداقی از عدل و هر مصداقی از ظلم واجد علت تامه قبح است. و از اونجایی که علت تامه هیچگاه از معلول منفک نمی شود، نتیجه این است که هیچ مصداقی از عدل منفک از حسن نخواهد بود، هیچ مصداقی از عدل، همانطور که هیچ مصداقی از ظلم منفک از قبح نخواهد بود. این مقدمه اول. مقدمه دوم، حسن ملازم با وجوب است و ثبوت در شریعت، و قبح ملازم با حرمت است و انتفاع در شریعت. یعنی بر مبنای قاعده ملازمه، بر مبنای قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع، هر حسنی واجب و ثابت در شریعت است و هر قبیحی حرام و منتفی در شریعت.
بله
دیگه، همین واجب مستحب.
مستحبات هم حسن هستن اما
اینجا سخن از عدالت دیگه،
ضرورتش رو
ثابت. بله دیگه، حالا حسن البته مراتب داره، حسن و قبر البته جز حقایق مشککند و شدت و ضعف میپذیرند، شکی در این نیست. مقصود ما از حسن و قبر، حسن و قبری در تراز عدل و ظلمه، در تراز عدل و ظلمه که ملازم با وجوب و ثبوت است هر حسنی و ملازم با حرمت و انتفاع است هر قبحی. تو این پایه داریم حرف میزنیم. نه این رو همه قائلند، یعنی حسابه دقیقا مسلم این داشتند که حسن عدل وجوب رو می آورد و قبح ظلم حرمت رو. شما فهمید که عدلی هست که واجب نیست اقامش، مثلا قهد یه ظلمی هست که حالا مکروه به حساب میاد، اینجور میخواد بفرمایید؟ این رو فقه آقای نیستن، از تالی قائل هستی اشکال نداره شما بخیر.
ما قبل این بنواز بسن تو اصول هم میخوندیم، مثلا یه کتابی داریم که رساله حقوق امانسای در اسلام، پدری حق فرزندش رو به جا نیاره، آیا این ظلم هست یا نه؟
این که شما میفرمایید در اصل مصداقیت برای عدله، مصداقیته که محل تردیده. این که پدر به فرزندی بیش از فرزند دیگر محبت کنه، آیا این مصداق ظلم است یا خلاف این مصداق عدل محسوب میشه؟ ممکن است کسی منکر بشه چون تفضلی است از سوی پدر و تفاضل در تفضل مصداق ظلم نیست. مثل اینکه من مثلا به این همسایه بیشتر از همسایه دیگر برسم، اینا یا خصلت بدی در من به حساب میاد؟ هیچ کدوم حقی به گردن من نداره. اونی که مصداق عدل است اعطاء و کل ذی حق حقه هست، چیزی در این مضمونه، در این ترازه.
خدا میگه نگفته این حقیه که برگردنش پدر به نفع فرزند.
خب بله،
اگر هست پس اگر رعایت نکرد نمیشه ظلم.
اگه حق فرض بکنید میشه ظلم، شکی نیست. اگه شما فرض بکنید نام نیک نهادن بر فرزند حقی است برای فرزند بر عهده اب، و اگه اون نام بد نهاد نتیجه باید بگیرید که تضییع حق کرده، تضییع حق میشه ظلم و کار حرامی، شکی نیست. بحث مصادیقه، آیا این مصداق هست یا نه، این خودش بحثی است که حالا میگم بحث ما خیلی راجع به موضوع فعلا نیست. با توجه به این دو مقدمه‌ای که خدمت اعزه برشمردیم، قاعده عدالت سرپا خواهد شد. هر جایی که مصداق عدل است باید حکم به وجوب کرد، حکم به ثبوت در شریعت کرد، و هر جا که مصداق ظلم هست باید حکم به حرمت و انتفاع در شریعت نمود، بدون اینکه استثنایی در بین باشد، بدون اینکه استثنایی در بین باشد. این چیزیست که بر حسب گفته بزرگان اهل معقول در عرصه فقه می شود مدعی و ملتزم شد. البته اینجا پاره ای از ملاحظات وجود دارد که من خدمت عزه به یک مورد حالا احساس میکنم اشاره کنم کافیست. واقعیتش این است که علیت تامه عدل و ظلم نسبت به حسن و قبح به تبع احکام شرعی متناسب با حسن و قبح قطعی محل تأمله، قطعی محل تأمله به هر دو مبنایی که برای حسن و قبح می شود شمرد. چون لازمه این علیت این است که به هیچ عنوان مصداق عدل جهت مقبهه نپذیرد، جهت مقبهه نپذیرد، همونطور که به هیچ عنوان مصداق ظلم جهت محسنه نخواهد پذیرفت. جهاتی که بتوانند حسن و قبح رو به جای هم بنشانند، جا به جا کنند به تعبیر ازتون. اما خب واقعیت در منظر عقلا طبق مبنای اول و در وجدان آدمی طبق مبنای دوم غیر از این به نظر میرسه. یه وقت هست و فقا که یک عملی یک عملی ظلم به فردی است، ظلم به فردی است، اما اون چنان مصلحت نوعی برش مترتبه، مصلحتی که به حفظ نوع بشر باز میگردد برش سواره، که ببینید عقلای عالم در مورد لزوم اجتناب از آن لااقل به تشتت آرا میرسند، نه به اتفاق رای. فرض بگیریم اگر ظلمی در حق فردی شود به این معنا که به او دوایی خورانده بشه و آزمایشی روی او صورت بگیره، به کشف دوایی منتهی خواهد شد که جان بشر رو حفظ خواهد کرد. یا اگر تن به قتل فردی بدیم، مانع از کشتار جماعتی خواهیم شد. در بعضی از عرصه‌های جنگی این تقابل رخ میده که میمانیم این رو بزنیم که بیگناه هست، یا دست از قتل این بکشیم تا دشمن حمله کند جماعتی رو. مثلا شنیدم در بعضی از جنگ هایی که اسرائیلی ها با فلسطینی ها دارن، که این ایام به جهت طوفان الاقصایی که صورت پذیرفته بحث فلسطین و اسرائیل مجددن داغ شده، اسرائیلی ها بر روی تانک هایی که می توانست ده ها نفر رو به هلاکت برساند و کشوری رو تحت اشغال ببرد، غیر نظامی های فلسطینی رو نشانده بودند تا اگر اقدام به زدن این تانک ها بشه، این مردم هم طبیعتاً به خاک و خون کشته بشه. اون کسی که دستش خونپاره ایست و میخواد تانکی رو بزنه، باید محاسبه کنه در نفس خودش که آیا مجاز است به قیمت قتل اون بیگناه نشسته بر روی تانک، این تانک رو نابود کنه تا جلوی قتل عام عده‌ای رو بعد از تجاوز این تانک به محل مثلا بگیره، یا نه یه جوری اشغال مثلا کشوری رو بگیرد، یا خیر. بدون تردید نسبت به اون فرد ظلمی صورت میگیره اگر این فرد مورد قتل قرار بگیره. اما قبح این ظلم و زشتی این کار به عقیده حقیقی طبق هر دو معنا محل تردیده. هم عقلا راجع به این عمل دچار تشتت آراء، فاقد اتفاق رأی، که بخواد حسن قبحی در اینجا شکل بگیره بر مبنای اتفاق عقلا بر لزوم اجتناب، و هم طبع آدمی، وجدان آدمی اینجا دچار تحیر، چانچه خود میتونید همین الان در وجدان خود این تحیر رو ببینید که چه باید کرد تا بخواهد مثلا حکم به قبح بر مبنای دوم، یعنی به مقیاس قوه عاقله یا طبع و وجدان آدمی بکنید. و عقیده حقیر نهایت باید بگویید عدل و ظلم اقتضاء حسن و قبح دارد، اقتضاء حسن و قبح، و اساسا حسن و قبح ذاتی وجود ندارد اگر مبنای حسن و قبح همین دو مبنایی است که خدمت عزه تقدیم داشته. البته مقتضی هم جزء مفاهیم مشککه، به این دقت بکنید. مقتضی گاه یک شیء اقتضاء شیئی را در اوج دارد، اما ممکن است چیز دیگر اقتضای همین شیء رو در حضیض داشته باشه، این شدت و ضعف میگیرد. مقتضی از حیث اقتضایی که نسبت به اثری دارد. میتونیم نهایت در مورد عدل و ظلم ادعا کنیم که اقتضا اینها نسبت به حسن و قبح در اوجه، یعنی به شدت اقتضای حسن و قبح، اما این به این معنی نیست که به هیچ عنوان جهت مقبه و محسن نمیتواند حسن و قبح اقتضایی عدل و ظلم رو تحت شعاع ببرد. نه، ممکن است این حسن و قبح رو خونسا کنه یا حتی جهت معکوس بهش افاضه کنه.
شما حسن و قبح مقدم بر ظلم و عدل میدونید یا نه برعکس؟ این
که سوال عجیبی شد از شما. چه بگیم حسن و قبح ذاتیان چه اقتضایی، در هر صورت مؤخر میشند از عدل و ظلم. یعنی عدل چه علت تامه باشد و چه مقتضی که معظم علت ناقص است رتبتا میشه مقدم بر حسن. شکی نیست.
یک فکر من الان
دارم
مثلا این عادت بهش فکر میکنم از دیروز تا حالا، یک فعل رو از دو جهت میشه نگاه کرد، دو نگاه میشه بهش داشت. یکی این که همین فعلی که مثال میزنید کشتن انسان ها رو، برآیند کلیشو بگیم این یک نتیجه داره و عدله، غیر از این نیست. یک مدل هم میشه نگاه همین نگاه کرد که از یک جهت عدله، از یک جهت ظلمه. یعنی در نهایت اون نگاه اول میگه که برآیند کار یا عدل است یا ظلم است. این نگاه رو میشه تخته کرد.
اجتماع عدل و ظلم از من ممکن نیست، زدند و از زدان لایجتماع استاقا لایجتماع. خب بله دیگه، اجتماع معنی وحدت در یک فعل دیگه. فرض اجتماع در جاییست که یک فعل در واقع مجمع هر دو مفروض باشه.
پس
چطور
میگم
از
یک جهت ظلم از یک جهت عدل؟
من نگفتم اینو، گفتم بلا شک ظلمه. اگر عرض بنده رو میفرمایید، عرض بنده این بود که بلا شک این مصداق چیست؟ ظلم. در مثالی که زدم، فرد بیگناهی بر تانکی نشانده شده و این تانک در حال پیشروی است، بدون شک زدن این تانک به معنای قتل اون فرده و این ظلم در حق اون فرد در قیاس اون.
منتها
نه، حفظ جان عدل نیست، حفظ جان انسان ها مصداق عدل نیست، نهایت مصداق عملی است که واجد مصلحت شدیده است و این مصلحت شدیده مترتب بر زدن تانکی که در مقام قتل عام جماعتی است میشه جهت محسن نسبت به ظلم. یعنی به این معنی که قبح رو می ستاند و می تواند لااقل حالت خونسا بهش بده یا حتی اکثر تحسینش کنه. اصلا
تناقض نیست، چون وحدت جهت نداره. در تناقض هش وحدت شرطان قوه و جهت، یکیش جهت دیگه.
به هر حال پس پای ظلم آمد وسط دیگه. همین که پای ظلم بیاد وسط، علت تام بودن ظلم نسبت به قبح باعث میشه که شما قبیح بشمارید. یه قبح منفک نمیشه.
میگه تو تعریف عدالت، اونجا ما تعریف کردیم که اعطای حقوق افراد، رعایت حقوق افراد بر اساس نظام استحقاق عقاب. و این الان فرض کنید مأمور امنیتی میگه نباید حق افرادی که بر گردنش حق دارن که امنیتشون رو تامین کنه این تانکو بزنه. چطور میفهمید که مصلحت شدیده داره؟
بچه‌ها کم شده بلند بلند فکر میکنید. امروز شما قد تعمل بفرد کجاش مصداق عدله؟ اون که شما گفتی نظام ثواب و عقاب چپسیم بحث ما داشت،
تعریف عدالت.
یه قدری امروز تعمل بفرمایید این موضوع فردا انشاءالله. شما هم همینطور همه تون فکر کنید فرد. همین که بگی تقدیم اهم میشه عرض بنده. ببینید همین که شما بگی تقدیم اهم، مصلحت اهمی از دفع ظلم اینجا مترتب می شود. اینو میخواید بگید شما دیگه. همون مصلحت اهم میشه جهت محسنه و جهت محسنه فقط در مورد حسن و قبح اقتضایی قابل فرضه. در مورد حسن و قبح ذاتی اصلا نمیشه جهت محسنه، جهت مقبح فرض کرد. چرا؟ چون این جهات یا در صدد خنثی‌سازی حسن و قبحن یا در صدد تبدیل و جابجایی اون. و اگر فرض بگیرید که عدل و ظلم علت تامه حسن و قبحه، نه خونسا خواهد شد حسن و قبح در مورد عدل و ظلم و نه جا به جا خواهد، امکان نخواهد داشت، چون تخلف معلول از علت تامه محال از نگاه اهل معقول. لابد شما وجوب بالغیر رو شنیدید دیگه. یه واجب الوجود داریم به ذات که ذات باریست، یه واجب الوجود داریم بالغیر. واجب الوجود بالغیر چیه؟ علت در فرض وجود معلول و معلول در فرض وجود علت، اینا میشن واجب منتها به واسطه وجود غیر. هر معلولی در فرض وجود علت واجب است به جهت وجود علتش و برعکس. این جهت این ذاتی بودن برای حقیق ثابت نیست. لیکن رفقا، لیکن می شود این اصل رو نهاد که هر مصداقی، هر مصداقی از عدل با حسن قرینه، مگر اینکه خلافش اثبات شود، و هر مصداقی از ظلم با قبح قرین است مگر خلافش اثبات شود. رو این اساس اگر بخوایم قاعده عدالت رو بر مبنای عقلی خودش استوار کنیم، باید اینجور ادعا کنیم که شریعت مبتنی بر عدالت است، لیکن اگر دلیل قاطعی وجود داشت، دلیل قاطعی وجود داشت که در جای شارع مقدس عدالت رو در فلان حکم شریعت رعایت نکرده است، می توان دست از قاعده عدالت کشید و حمله بر این کرد که جهت مقبهه ای وجود داشته است که باعث شده از شارع مقدس علی رغم اینکه جایی مصداق عدالت یافته است، دست از ابتناع شریعت بر عدالت کشیده است. این نکته ای است که میشه اینجا در فرض استدلال عقلی بر قاعده عدالت در مورد قاعده عدالت ادعا کرد. حتی با قصد نظر از ادله نقلی ها، ممکنه کسی بر مبنای ادله نقلی مثلا آیه 25 سوره حدید ادعا کند که نه، اصلا روح شریعت و اساس شریعت و هدف قایی شریعت اقامه قسط و هیچ گونه گزاره ای نمیتواند در مسیر قسط، در مسیر عدل قرار نگیرد، در مسیر ظلم باشه و ضدیت با قسط و عدل پیدا کنه. من کسی اینجور بگه. و این نکته ایست که شما یا بعضی از دوستان پرسیدید که چرا شما وقتی که به مبنای عقلی میتونید برای عدالت پیدا کنید به سراغ نقل میرید. علت آن است که گاه در نقل مطالبی قابل استفاده است که فراتر از حکم عقله و میتونه مستدل ما رو وسیع تر تثبیت بکنه، با استحکام و قدرت و قوت بیشتری بر کرسی بنشانه. عقل از سنخ لبیاته، با اولین تردید و شک عقب می نشینه. عقل فاقد عموم یا اطلاقه تا بشه بر اساسش حکم رو توسعه داد مثلا. و همین جهت نصوصی که همخوان با احکام عقلی هستند به کار فقیه میتونن بیاند در مسیر توسعه حکم، به این جهت که نصوص لفظی چه بسا از عموم و اطلاقی برخوردار باشن که به پشتوانه اون بتوان حکم مورد بحث رو توسعه داد و حتی ورای اون محدوده عقل، ورای اون محدوده ادراک عقلی برد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.